قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده آقایان و خانم های محترم. انشالله که هر کجا هستید لحظه هاتون پر از میمنت و مبارکی باشه. در 27 رجب سال روز مبعث پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، انشاءالله که این عید بزرگ بر شما مبارک باشه. و یک بار دیگه هم بگم، در خبرها هم شنیدید تا جایی که میتونیم به مردم لرستان، مردم سیل زده خوزستان، مردم سیل زده آقلا، شمال کشور، گلستان کمک بکنیم. مسئولانم که در تلاش هستن انشالله هر چه زودتر مشکلاتشون حل بشه. خب 8:32 دقیقه صبح هست و مهربانی با طبیعت برنامه است که میخوایم تقدیمتون بکنیم. انشالله ازش لذت ببرید. طبیعتی که به هر حال امسال یه جور دیگه بود دیگه، بگذاریم صحبت نکنیم راجع بهش. کفران نعمت و محیط زیست و صحبت های حجت الاسلام مشهدی به مدت 9 دقیقه بشنوید.
مسئله محیط زیست طیف متنوعی از مسائل و موضوعات رو به خودش اختصاص داده.
محیط زیست ما طوری است که با اماکن زندگی ما، با حیوانات اطراف ما، با فضای ما، با دریای ما، با خاک ما، با همه اینا ارتباط داره.
تخریب محیط زیست از اون چیزهایی است که ضربه‌اش رو یک منطقه جغرافیایی، گاهی همه دنیا، در وقتی احساس میکنن که دیگه قابل جبران نیست.
مهربانی با طبیعت.
هر جا حال محیط زیست خوب است، حال مردم خوب است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی. امیدوارم که این صبح دلانگیز بهاری رو با نیرو و انگیزه بالا شروع کرده باشید و امیدواریم که انشالله تک تک ما حافظان خوبی از طبیعت باشیم. موضوع این جلسه ما ارتباط میان تخریب محیط زیست با کفران نعمته. خب یکی از مباحثی که در متون دینی بهش اشاره شده، توجه انسان به نعماتیه که خداوند در اختیارش قرار داده. تک تک این مواهب طبیعی، درختان، جنگل‌ها، آب، حیوانات، همه اینها نعمات و مواهبیه که خداوند در اختیار ما قرار داده. وقتی به دریا، به آب، به جنگل انسان نگاه میکنه، همه نشانه‌هایی از عظمت الهی هست. اینا نعماتیه که در اختیار ما قرار داده شده تا اونها رو به نحو مطلوب استفاده بکنیم. اما متاسفانه انسان جدید و انسان مدرن بدون توجه به ارزش این نعمات اونها رو تخریب کرده، اونها رو مورد استفاده نادرست قرار داده و عدم استفاده صحیح از محیط زیست طبق مبانی معرفتی اسلامی میتونه سبب نزول بلایا بشه، حداقل بلایای طبیعی که به لحاظ حتی زیست شناسی و روابط میان عناصر طبیعی که در واقع نتیجه برخورد نادرست انسان با طبیعت است. طبعا قطع درختان جنگل در مراتع و در اراضی شیبدار میتونه سیل به همراه داشته باشه، آلوده نمودن آب رودخانه ها توسط صنایع، توسط منابع خانگی میتونه بعداً بیماری ایجاد بکنه، آلودگی هوا، استنشاق هوای آلوده میتونه زمین ساز بروز انواع بیماری ها بشه. یکی از مشکلاتی که برفرض در حوزه اسکاندیناوی در اروپا گزارش شد در خصوص افزایش برخی بیماری های سرطان برمیگشت به تخریب لایه اوزون، یا برخی از بیماری های جسمی میتونه ناشی از تنزل کیفیت محیط زیست باشه.
راحت روح هست روخش چون کنم، روح دل و راحت تن میرود، اه چه کس دست و به هنگام سر، آن سنم اه چه کن میرود، آن سنم اه چه کن میرود. خسرو به دل سوخته را در غمش، خسرو به دل سوخته را در غمش، عمر در اندوه و حزن میرود. خسرو به دل سوخته را در غمش، عمر در اندوه و حزن می روم، عمر در اندوه و حزن می روم، عمر در اندوه و حزن می روم.
قرآن کریم در آیات متعددی به این نکته اشاره کرده که استفاده ناصحیح از این نعمات، عدم توجه انسان به ارزش این نعمات، برخورد نامناسب انسان با این مواهب موجب بروز سختی و تنگی میشه. عبارتی هم که حالا خیلی من بهش استناد میکنم و میگم زیست محیطی ترین آیه قرآنه، من اینو خیلی بهش اعتقاد دارم، به این نکته اشاره میکنه: زهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت عید ناس. فساد در خشکی و دریا، جالبه هم میگه در خشکی هم در دریا، به خاطر اعمال مردم ایجاد شد تا خداوند بچشاند نتیجه بعضی از اعمال آنها را، شاید که بازگردند. دقت میکنید؟ لذا میتونه یکی از نتایج مستقیم کفران این نعمت به خود انسان برگرده. بخشی عمده ای از بیماری ها، مشکلات جسمی، مشکلات روانی که در انسان امروزی ایجاد شده برمیگرده به عدم توجه به این عناصر محیط زیست. ما اصلا روایت داریم نگاه کردن به دریا، نگاه کردن به درخت آرامش ایجاد میکنه. خب وقتی شما میاد این درخت رو از بین میبرید، این دریا رو آلوده میکنید، وقتی میرید نگاه میکنید به این مناظر، وقتی میبینید خانه هایی ساختن، تصرف کردن، آلوده کردن، پسماندها رو وقتی می‌بینید، به جای اینکه روحتون تلطیف بشه، در واقع آزاردهنده است و این میتونه زمین ساز بروز انواع مشکلات بشه. استفاده نامناسب از منابع آب میتونه خشکسالی به دنبال داشته باشه. حتی بعضی از مشکلات طبیعی مثل سیل، مثل زلزله، قحطی، بروز بعضی از بیماری‌ها مستقیما برمیگرده به این کفران نعمت، یعنی برخورد نامناسب ما با طبیعت. امام صادق علیه السلام در حدیثی علت پاکیزگی دریاها رو بارون میدونه، یعنی بارونی که اگر نبارد موجب فساد و بیماری میشه. و لذا اگر بخوایم خلاصه بکنیم، عدم استفاده صحیح از محیط زیست به عنوان یکی از نعمتهای الهی در واقع از مصادیق کفران نعمت میشه و خب بر اساس سنت الهی به جای نعمت قطعا نقمت به همراه خواهد داشت. امیدوارم انشالله شنوندگان گرامی به این نکته توجه داشته باشند که از این نعمتی که خداوند در اختیار ما قرار داده و واقعا نعمت بسیار ارزشمندی هست، واقعا وقتی شما به یک جوجه کوچیک نگاه میکنید میبینید که این چه عظمتی خداوند در درون این قرار داده و طبعا در سایر مواهب طبیعی. امیدوارم انشالله توجه بکنن شنوندگان محترم، دقت بکنن، تأمل بکنن به نحوه استفاده و نحوه برخورد با محیط زیست و منابع طبیعی. از توجهتون به این برنامه بسیار سپاسگزارم. تا انشالله برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
گل به تماشای چمن میرود، باد به گلگشت سمن میرود، آینه گشت است عکس سمن، آینه گشت است عکس سمن، آب که در زیر سمن میرود، آینه گشت است عکس سمن، آب که در زیر سمن میرود.
بله، صحبتون بخیر باشه دوستان عزیز. خیلی ممنونم از حجت الاسلام مشهدی که بحث کفران نعمت و محیط زیست رو مطرح کردن. مهربانی با طبیعت موضوع برنامه ایشون بود. ساعت 2:30 بعد از ظهر هم برنامه مهربانی با طبیعت که عنوان این برنامه است انشالله تکرار خواهد شد. صبحی پر از دلنشینی در چهارشنبه 14 فروردین 27 رجب براتون آرزو میکنم. به هر حال این تعطیلات آخر هفته همراه شده با عید مبعث و تعطیلات آخر نوروز، خیلی ها در مسافرت هستن، انشالله بهتون خوش بگذره. فردا پس فردا توی بعضی از مناطق و استانها و شهرها بارش های پراکنده داریم، مراقب باشید. اگر سفر هستید حتما وسایل ایمنی همراهتون باشه دوستان عزیز. خب بریم نگارستان رو بشنویم. 10 دقیقه برنامه کوتاهی که یکی از مفاخر اسلام و مفاخر شیعه رو برای ما معرفی میکنن. عرض کردم در اول این بخش کاری ساعت 6 صبح آثار فقهی ارزشمند بسیار زیادی از ایشون باقی است و معروفترینش هم شاید شرح لمعه دمشقیه باشه. لمعه دمشقیه یک کتاب فقهی احکام جمع و جوره از شهید اول که شهید ثانی میان و این کتاب رو شرح داده اند. آثار دیگه هم دارن. بریم 10 دقیقه نگارستان رو بشنویم. رحمت خدا بر این مرد بزرگی که فکر می‌کنم حدود نزدیک به 600 سال پیش به شهادت رسیدند، بعد جوری هم به شهادت رسیدند. خب بچه ها برام پخش کنید نگارستان رو بشنویم.
ای دانش و علم پوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم پوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما نگارستانی های عزیز. برنامه نگارستان رو میشنوید. دقایقی به شرح حال فقیه دانشمند زین الدین ابن علی ابن احمد عاملی معروف به شهید ثانی میپردازیم.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم.
زین الدین ابن علی ابن احمد عاملی معروف به شهید ثانی از بزرگترین و والاترین فقیهان و دانشمندان شیعه در سده 10 هجری. وی در سال 911 هجری قمری در شهرک جبه در جنوب لبنان دیده به جهان گشود. پدر وی نورالدین علی مردی فاضل و از عالمان با فضیلت جبل عامل بود. بسیاری از نیکان و دودمان شهید ثانی در زمره دانشمندان و عالمان شیعه بودند. حجت الاسلام المسلمین حاجی نصیری کارشناس برنامه درباره تحصیلات و اساتید وی توضیح میدن.
دو سال نداشتند که توانستند قرائت قرآن رو کامل بکنند و ختم قرآن بنواید. اونگاه اشتغال به قرائت فنون ادبیات عرب و فقه پیدا بکنند و تا حیات پدرشون که 14 ساله بیشتر نبودند توانستند عالمی جلیل بگردند. کتب مختصر و نافع و لمعه دمشقیه رو به همراه کتب ادب دست پدر فرا گرفته که پدر رو در 14 سالگی از دست میدند. از شهر جبع که موطن ولادت ایشون بوده در جبل عامل مهاجرت نموده و در درس و بحث‌های محقق کرکی شرکت می‌کنند. شرایع ارشاد قواعد رو در این زبان به نحو اجتهادی فرا می‌گیرند. چون محقق کرکی ذکاوت و هوش سرشار ایشون رو می‌بینه، اهتمام وافری برای این مرد جلیل القدر قائل میشه. تا 22 سالگی در محضر درس این استاد بزرگ بودند. دروس عالیه از ادب و فقه و فلسفه و کلام و اصول رو نزد این عالم بزرگ یعنی سید حسن ابن سید جعفر فرا می‌گیرد. کتاب‌های قواعد بیسم بهرانی در کلام، التهذیب در اصول و العمدة الجلیله در اصول رو که از کتب خود سید حسن ابن سید جعفر بوده نزد مؤلف فرا می‌گیرد.
مرا به جز نظر تو نبود و نیست مرا به جز نظر تو نبود و نیست هنر عنایتت چو نباشد هنر چه سود کند.
شهید ثانی در اخلاق اسلامی زهد و تقوا، طهارت و تعالی روح و دانش و حکمت و اخلاص و پاکی نیت به درجات بالایی رسیده بود. این یگانی عصر انسانی بسیار فروتن، خوش اخلاق و خوش برخورد بود، به طوری که دیگران در همون دیدار و برخورد نخست شیفته اخلاق پیامبرگونه او می شدن و مهر و محبتش در دلهای پاک و باصفا جا می گرفت.
در عارف روشن گوهری جرد گربا جرد گربا آیین صفت پاک دل و پاک نظر با پاک نظر با خواهی شبی آزاد و سرف راست در از سر چون خاک ره افتاده و در جوش سمر با.
کتبی که از ایشون به دست ما رسیده و باقی بوده برخی از مهمترین کتبشون از روزت البهیه فی شرح لمعه دمشقیه است که همچنان بعد از سالهای متمادی و بعد از قرنها در جهان مکتب تشیع نورافشانی میکنه. روز الجلاد فی شرح الارشاد الاسهاد مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام تمهید القواعد الاصولیه و العربیه حاشیه الارشاد حاشیت علی الشرایع حقایق الایمان حاشیه قواعد الاحکام البدایه فی سبیل الهدایه جواهر الکلمات فی سیاق العقود و رسالت فی عشرت علوم رو از ایشون گزارش شده به همراه کتب‌های بسیار دیگری که باقی بوده.
نگارستان جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی. شهادت شهید ثانی برابر آنچه محدث بزرگ اسلام شیخ حره عاملی نوشته بدین صورت بوده که روزی دو نفر برای قضاوت و حل موضوعی که با هم اختلاف داشتن پیش شهید میرن و شهید ثانی هم نظرش رو یعنی حکم شرعی رو بیان میکنه. روشنه که به قول معروف هیچ وقت دو نفر که به نزد قاضی میرن هر دو راضی بر نمیگردن. بالاخره یکی حاکم و دیگری محکوم میشه. در اینجا فردی که قضاوت و حکم شهید علیه وی تمام شده بود با ناراحتی زیاد به سراغ قاضی شهر سیدا میره که فردی سیاه دل و متعصب بوده و از قاضیان درباری به نام معروف بود. وی در اونجا از شهید ثانی و نحوه قضاوت او شکایت میکنه. قاضی معروف هم مأموری رو برای دستگیری شهید به جبع میفرسته، اما وی موفق به دستگیری شهید نمیشه. به این سبب نامه‌ای به سلطان عثمانی مینویسه و در اون نامه یادآوری میکنه که در اینجا مردی شیعه مذهب پیدا شده و مرام و مکتب تشیع رو تبلیغ میکنه و مردم رو گمراه کرده. سلطان سلیم هم مأموری رو برای جلب و دستگیری شهید به زادگاهش جبع میفرسته و از اون میخواد تا شهید ثانی رو زنده نزد وی ببره. شهید ثانی پس از اطلاع از این موضوع صلاح میبینه مدتی از جبع دور بشه و مخفیانه زندگی کنه. بنابراین به طور ناشناس به سوی مکه حرکت میکنه، اما مأموران در بین راه او رو دستگیر میکنن و از وی میخوان تا همراه اونها به استانبول مرکز حکومت عثمانی برن. شهید از مأموران درخواست میکنه اجازه بدن تا سفر ناتمامشو به پایان ببره و برای آخرین بار کعبه دلها و قبله آمال خانه خدا رو زیارت کنه و حجة الوداع به جا بیاره. اون وقت همراه اونها به هر جا میگن بره. مأموران درخواست او رو میپذیرن. شهید هم پس از زیارت خانه خدا به سوی استانبول حرکت میکنه. وقتی به دهکدهی به نام بایزید در نزدیکی استانبول میرسن، در بین راه پیش از اون که وارد شهر بشن با مردی روبرو میشن که گویا با مأمور دستگیری شهید سابقه آشنایی داشته. او با مأمور درباره شهید گفتگو میکنه که کیه و چه کار است و او رو به کجا میبره. این فرد شیطان صفت در گوش مأمور زمزمه میکنه که اگه شهید رو زنده به درگاه سلطانی ببرید و سلطان بفهمه که به اون اجازه دادید به زیارت خانه خدا بره، مؤاخذه میشید، پس بهتره که او رو بکشید. مأمور سنگدل هم تسلیم حرفای شیطانی اون فرد میشه و همونجا در کنار دریا این فقیه بزرگ و عالم ربانی و مرد خدا رو به شهادت میرسونه. سپس سر مبارکش رو از تن جدا میکنه و در ظرفی روانی درگاه سلطان سلیم میکنه و پیکر پاکش رو همونجا در ساحل دریا رها میکنه. اینطور که نقل شده در اون شب گروهی از ترکمنها که در آن نواحی بودن میبینن انواری از آسمان پایین میاد و بالا میره. پس از جستجو با پیکر بی سر و غرق به خون شهید ثانی روبرو میشن و بدون اینکه او رو بشناسن بدنشو همونجا به خاک میسپارن و گنبد کوچکی هم بر مزارش میسازن. به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. حضرت حق نگهدارتان و درود و بدرود.
بله، بسیار ممنونم از رسول بینایی با صدای قشنگ خودش که نگارستان رو برامون خونده، قبلا ضبط کرده و استفاده کردیم. شهید ثانی مثل ارباب و مولای خودش سرش از تن جدا شد توسط جاهلان زمان. اتفاقای عجیب غریبیه که میافته دیگه در طول تاریخ، چه این برخوردهایی با کسانی میکنند که پیام آور و نشر دهنده رسالت محمد بودند. محمد آمد برای اینکه به ما بگه من اخلاق رو به سرحد کمالش رسوندم. انشاءالله ما هم مثل او باشیم، بگیم ای رسول رحمت، آفتاب حسنت بر تیرگی ها تابید و جهان جمله مست دیدار تو شد ای پیامبر خدا.
يا شفيع البرايا أنت للناس هاد سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي يا شفيع البرايا أنت للناس هاد سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي أنت معنى السلام رحمة للألام صبوتي أم هيامي فيك أعلت مقامي أنت معنى السلام رحمة للألام صبوتي أم هيامي فيك أعلت مقامي أنت بدر منير فيك سر خطير والبشير النذير حين يدعو المنادي والبشير النذير حين يدعو المنادي
يا شفيع البرايا للناس هادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي
يا جميل الصفات يا عظيم السمات يا مبيد الطغاة فيك يحلو غرامي يا جميل الصفات يا عظيم السمات يا مبيد الطغاة فيك يحلو غرامي يا حبيب المفدى إنني ذبت وجدا طبت أبا وجدا يا كريم الأيادي طبت أبا وجدا يا كريم الأيادي
يا شفيع البرايا أنت للناس هادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي
يا رسول المؤيد يا حبيبي محمد أنت دوما ممجد لك أودي سلام يا رسول المؤيد يا حبيبي محمد أنت دوما ممجد لك أودي سلام
كان منحا لساني كف عجز البياني يا بديع المعاني بهجة للفؤاد يا بديع المعاني بهجة للفؤاد
يا شفيع البرايا أنت للناس سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي يا سفير السماء فيك دوما رجائي مدحتي عن فناي تلك معنى الهيامي يا سفير السماء فيك دوما رجائي مدحتي عن فناي تلك معنى الهيامي
يا شفيعي لحشري أنت كالنور تسري فيك قد حل فجري إن غدا الصبح بادي فيك قد حل فجري إن غدا الصبح
يا شفيع البرايا أنت للناس سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي.
بله، یک بار دیگه مبعث حضرت رسول صلوات الله علیه و آله رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. عیدتون مبارک باشه. الان فرصت خوبیه برای آشتی کردن، چه میدونم برای ولیمه دادن، برای مهمونی دادن، برای زنگ زدن به پدر و مادر، به دوستا، به فامیلا، عمو، عمه، خاله، دایی و همه نزدیکان در هر کجا که هستند. ایشالله عیدتون مبارک باشه و من هر کاری میکنم دست خودم نیست، به خدا هی مدام مردم لرستان میاد جلوی چشمم و مردم خوزستان، مردم شمال کشور توی این عید بنده خدا چقدر مشکل گرفتاری دارن. انشالله که کمکشون کنیم مشکلاتشون زودتر حل بشه. خب اتاق فرمان شلوغ شده برای بچه های ویژه برنامه بهار در بهار به مناسبت عید مبعث آمدن تا در کنار شما باشن. ابوالقاسم